با ویژه برنامه چشمه رحمت همراه لحظات شما هستیم و در این برنامه نگاهی میاندازیم به دیدگاه‌های اقتصادی مولای متقیان علی علیه السلام برگرفته از نهج البلاغه. همراه با ما باشید. لحظه لحظه زندگی حضرت علی علیه السلام میتونه نقشه راهی باشه برای آیندگان. بازمانده کلام و نصایح و اندرزهای مولا در نهج البلاغه زمان و مکان نمیشناسه. در ابعاد گوناگونی برای کسانی که راه رستگاری رو انتخاب کردند، بهترین نسخه امروزی و نوین نهج البلاغه شریف است و معید عرض بنده این کتاب شریف به بیش از 30 زبان دنیا تا این لحظه سعادتمندی رو برای جهانیان جهان شمول‌تر کرده. همراه با ما باشید. در این ویژه برنامه از مهمانان ارجمندی دعوت شده تا پیرامون دیدگاه‌های اقتصادی حضرت علی علیه السلام گزارشی رو داشته باشند، بیان مصداقی داشته باشند و سطرهای از نهج البلاغه رو هم برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. در ویژه برنامه چشمه رحمت نگاه میاندازیم بر دیدگاه‌های اقتصادی مولا علی علیه السلام برگرفته از نهج البلاغه و در این مسیر دعوت کردیم از دو مهمان گرامی، آقای دکتر میثم موسایی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و همینطور آقای دکتر سید محمد رضا امیری تهرانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تا با حضور این دو مهمان عزیز بررسی دقیق‌تر و جامع‌تری داشته باشیم پیرامون دیدگاه‌های مولا علی علیه السلام بر اقتصاد. در ابتدا همراه میشیم با آقای دکتر میثم موسایی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران. آقای دکتر موسایی، خدمت حضرت علی عرض سلام و خوش آمدگویی دارم. تات قبول، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان محترم، مخاطبین گرامی سلام عرض میکنم.
به عنوان سرآغاز به صورت کلی نگاهی داشته باشیم، از زبان شما بشنویم که آیا دیدگاه کلی نهج البلاغه نسبت به اقتصاد و مسائل اقتصادی قابل تحلیل هست؟
خب قاطعا پاسخ این سوال به این برمیگرده که ببینیم منظور ما از اقتصاد چی هست. کلمه اقتصاد در فارسی که به کار میریم یا در عربی گاهی موقع به کار برده میشه، این در بردارنده ترجمه چندین واژه است که یکی از اونها اکونومیکس، یعنی علم اقتصاد، که ما گاهی موقع میگیم اقتصاد منظورمون علم اقتصاد است. گاهی موقع منظورمون اکونومی، یعنی اقتصاد که بیشتر نظام اقتصادی است. گاهی موقع هم با یک پسوندی است که به معنای اصول اقتصادی یا احکام اقتصادی یا اخلاق اقتصادی، که در واقع اقتصاد اینجا به عنوان یک صفت وارد میشه، و گاهی هم به عنوان مضاف الیه برای فلسفه و اخلاق به کار میره. مثلا میگیم اخلاق اقتصادی یا اخلاق اقتصاد یا فلسفه اقتصاد. اینا پس مباحث متفاوتی است. من اگه بخوام یک تعریف خیلی مختصر از اینها داشته باشم، خب اونی که علم اقتصاد در واقع بیانگر روابط طبیعی بین پدیده‌ها و عوامل مؤثر بر رفتار و کنشگران اقتصادی، شناخت این عوامل، میزان تأثیر هر یک از این عوامل، اینا در علم اقتصاد مطرح میشه. یعنی در واقع علم اقتصاد تبیین روابط علی و طبیعی بین پدیده‌های اقتصادی و کنشگران اقتصادی هست که ما اینو میشناسیم، بعد در تصمیم گیری ها و در پیش بینی رفتار اینها ازش استفاده میکنیم. این میشه علم اقتصاد. فرضاً این که میگیم اگه حجم پول زیاد بشه تورم ایجاد میشه در اقتصاد، خب این یک اصل کاملا تجربی هست که حجیتش به همین تجربه است. یعنی در واقع اگه گفتیم الف علت ب هست، در یک مطالعه تجربی برای ما ثابت میشه که آیا این فرضیه درست هست یا غلط. اگه درست بود به عنوان یک اصل علمی یا به عنوان یک فرضیه علمی فعلا میپذیریم.
خیلی ممنون.
بپرسم از محضرتون پیرامون این که درباره ساختارهای اقتصادی نهج البلاغه چه بیانی رو داشتند؟
ما در کنار این علم اقتصاد مفاهیم دیگری هم داریم که مربوط هست و باید اونا رو هم در نظر بگیریم. یکی حکم اقتصادیه. گاهی موقع یک حکم اقتصادی حالا در حوزه هنجاری یا در حوزه پوزیتیو یعنی اثباتی مطرح میشه. حالا در حوزه هنجاریش مثلا ما میگیم ربا حرام است. این یک حکم اقتصادی است. همون احکام فقهی که ما داریم در واقع در این حوزه میگنجه، متو در حوزه هنجاری. در حوزه غیر هنجاریش هم همین احکامی که بیان کردم میتونه در همین راستا احکامی ما بیان کنیم که جنبه اخباری داره. اگر الف اتفاق بیفته به اتفاق خواهد افتاد. اگر توزیع عادلانه ثروت صورت بگیره فقر در جامعه نخواهیم داشت. اینا در واقع گزاره‌های اثباتی هستن که در واقع جز همون یه حکم در واقع محسوب میشه. این نوع موضوعات انتظار نداریم در کلام امام علی علیه السلام یا در قرآن به وفور دیده بشه، و اگرم دیده بشه خب حجیت اینها به تجربه است و باید قاطعا آزمون بشه. ولی ما اون چی که در متون دینی داریم از این نوع اصولا نیست. اما بعد از احکام ما اصول اقتصادی داریم، به این معنا که چند تا حکم اقتصادی با هم جمع میشن یک قاعده کلیتری استنباط میشه. به عنوان مثال ما در اسلام داریم مثلا اسراف حرامه، ائتلاف حرامه، حتی فرد حق نداره ثروتی رو که متعلق به خودش هست از بین ببره. به این اعتبار که مالکیتش متعلق به اوست، این مجوزی نمیشود که مالش رو و ثروتش رو تلف کنه و از بین ببره، برای اینکه این مال یک حیثیت اجتماعی هم داره. در نتیجه اینا رو که کنار هم بذاریم، از اون طرف باید ملزم میشه بخشی از اموالش رو ببخشه، بخشو انفاق کنه یا واجب یا مستحب مالیات بپردازه و و. اینا رو کنار هم بذاریم متوجه میشیم پس در مواردی که بین منفعت فردی و منفعت جامعه تزاحم و تضاد ایجاد میشه، منفعت جامعه مقدم بر منفعت فرد هست. منفعت فرد اینه که خب این ثروت مال منه، میتونم هر کاری خواستم باش بکنم، میتونم از بینش ببرم. ولی منفعت جامعه در این نیست که ثروت فردی من از بین بره. بنابراین جامعه با نظارت خودش، با یعنی دولت به نمایندگی از جامعه، در واقع این مسئولیت رو داره که مانع از تلف شدن ثروت فرد من به اعتبار اینکه مالکیتش در ید من هست مجوز بده که این کار صورت بگیره، بلکه مانع میشه. خب حالا این اصل که اصل تقدم منافع جمعی بر منافع فردی که از چندین حکم جزئی استنباط میشه، از مثلا قاعده عدم ائتلاف، قاعده عدم اسراف، قاعده مربوط به لزوم پرداخت خمس و مالیات های واجب اسلامی، قاعده لزوم کمک به افرادی که نیازمند هستن و و، این مجموعه قواعد رو که ما کنار هم بذاریم یه حکم کلی به دست میاد به معنای تقدم منفعت جامعه بر فرد. اینو بهش میگیم یک اصل اقتصادی. خب ما این دو دسته رو که در اسلام داریم هیچ شکی درش نیست. کتاب های فقهی ما پر است از اینها و در مسائل حقوقی تقریبا همین ها رو داریم، یعنی در واقع احکام اقتصادی و اصول اقتصادی. حالا اگر چندین اصل اقتصادی رو با هم ترکیب بکنیم که یک هدف مشخصی رو تأمین بکنه و با هم سازگار باشه، به این میگیم مکتب اقتصادی. حالا اگر مکتب اقتصادی رو ما در جامعه پیاده کردیم بهش میگیم نظام اقتصادی. پس نظام اقتصادی وجه تحقق یافته مکتب اقتصادی است. یعنی وقتی که مکتب اقتصادی تعین خارجی پیدا کرد و در جامعه اجرا شد، یک شکل خاصی یافت، در اونجا نظام اقتصادی شکل میگیره. در واقع نظام اقتصادی رنگ زمان و رنگ مکان داره. در هر جامعه میتونه به یه شکلی باشه. یک مکتب اقتصادی رو ما میتونیم در جامعه ایران پیاده بکنیم، یک نظام اقتصادی به ما خواهد داد که متفاوت خواهد بود از نظام اقتصادی که اگر همون مکتب رو مثلا در عربستان پیاده کنیم یا در ژاپن پیاده بکنیم. دلیلش این است که مکتب به تنهایی رنگ زمان و مکان رو نداره، اما وقتی که به نظام تبدیل شد، زمانمند و مکانمند میشه و شرایط جامعه درش اثر میذاره، شکل خاصی میگیره. در واقع قالب‌ها در اینجا تعیین میشه. قالب هر جامعه‌ای برای پیاده کردن یک مکتب متفاوت هست، همونطور که خود اصل اسلام رو که ما ایرانی ها گرفتیم متفاوت هست از اون نوع اسلامی که فرض مالزیایی ها گرفتند. این برمیگرده به شرایط جامعه و داشته های اون جامعه که در واقع به عنوان اصل موضوع یا بگیم به عنوان مفروضات در واقع وجود دارند و ما چه بخوایم چه نخواهیم باعث میشه که اون ظرف مناسب خودش شکل بگیره. در اینجا در واقع مثل این مونه که اون چه که به عنوان مکتب یا احکام اقتصادی یا اسلام گفته میشه مثل یک آب زلالی است که بستگی به این داره که شما در چه ظرفی این رو بریزید. اگه در لیوان بریزید، خب شکل همون لیوان رو پیدا میکنه. اگه در یک پارچ بریزید، شکل همون رو پیدا میکنه. حالا اگر یک نظام شکل گرفت، ما رفتیم در عینیت خارجی نظام رو مطالعه کردیم، دیدیم که مثلا کنشگرها چطوری رفتار میکنند، رفتارشون تابع چه عواملیه و هر عاملی چقدر اثر داره، چگونه ما میتونیم عوامل رو دستکاری کنیم که به نتیجه خاصی که مورد نظر ماست برسیم، یعنی اون کنشگر رفتار مورد نظر ما رو داشته باشه.
بله،
این میشه علم اقتصاد. پس یک نوع پیوند کلی بین حقوق و اقتصاد و رفتار جامعه و مکتب در اینجا قابل مشاهده است. در اون نظام اقتصادی که ما میسازیم در واقع از احکام به یک معنا شروع میشه. خب حالا صحبتایی که از امام علی علیه السلام ما سراغ داریم از کدومی که از این سنخا میتونه باشه؟ قطعاً ما احکام اقتصادی حالا علاوه بر نهج البلاغه در سایر متونی که از امام علی علیه السلام مثل قرر به ما رسیده و سایر کتابهایی که رسیده پیدا میکنیم، یعنی پس احکام اقتصادی که قطعا وجود داره، اینکه چه کاری باید بکنیم، چه کار، یعنی احکام اقتصادی هنجاری منظورم هست، وگرنه اون احکام غیر اقتصادی هم میتونه منتهی بشه به مکاتب علمی متفاوتی که در علم اقتصاد وجود داره. متاسفانه در جامعه ما به دلیل مخلوط کردن اینها گاهی موقع مباحثی مطرح میشه که هیچ فایده ای نداره. مثلا گفته میشه خب مگه اسلام اقتصاد داره؟ مگه ائمه اقتصاد داشتن؟ منظورشون احتمالاً علم اقتصاده. بله، ما میگیم نداشتن، ما اونم ادعایی نداریم، ولی شما وقتی میگید اقتصاد کدوم یک مورد نظرتون است؟ اگه فلسفه اقتصاد، قطعاً در متون دینی ما در نهج البلاغه ما میتونیم در باب فلسفه اقتصاد بحث کنیم. اگه جهان بینی اقتصادی هست، قطعاً بهترین کتاب در زمینه جهان بینی اقتصادی در متون دینی ما همین نهج البلاغه است که واقعاً بی‌نظیر هست از این نظر. این یک نکته مهم که لازم بود ابتدا عرض بکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر موسایی گرامی. فاصله رو داشته باشیم، برمیگردیم و از باقی فرمایشات حضرت عالی بهره مند خواهیم شد.
حضرت علی علیه السلام در 13 رجب سال 30 ام الفیل 10 سال قبل از بعثت در درون خانه خدا چشم جهان گشودند. لقب شریف ایشان امیر مؤمنان و کنیه ایشان ابوالحسن است. پدر بزرگوارشان حضرت ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم ابن عبدمناف و مادر مکرمه ایشان حضرت فاطمه بنت اسد است. حضرت علی علیه السلام یار و همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، داماد و وصی ایشان، پس از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه، به علت شرایط خاص آن زمان بیشتر به سازندگی افراد، عبادت، تفسیر قرآن و حل مسائل دینی پرداختند. دوران عمر شریف این بزرگوار به 4 بخش تقسیم می شود. اول، دوران کودکی حدود 10 سال. دوم، دوران ملازمت با پیامبر. سوم، دوران قبل از دستگاه خلافت حدود 25 سال. و چهارم، دوران خلافت حدود 4 سال و 9 ماه. در مدت این 4 سال و 9 ماه خلافت ایشان جنگ های فراوانی رخ داد، از جمله جنگ صفین، جمل، نهروان که هر یک پیامدهای خاصی به همراه داشت. بعد از جنگ نهروان و سرکوبی خوارج، برخی از خوارج از جمله عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در یکی از شبها گرد هم آمدند و اوضاع آن روز را بررسی کردند و از کشتگان خود در نهروان یاد کردند. در آن شب ابن ملجم ملعون متعهد شد تا حضرت علی علیه السلام را به شهادت برساند و سرانجام صبح روز 19 رمضان سال 40 هجرت، امیر مؤمنان علی علیه السلام توسط ابن ملجم مرادی در مسجد کوفه ضربت خوردند. علی علیه السلام شب 21 ماه مبارک رمضان در سن 63 سالگی در کوفه به شهادت رسیدند. مرقد شریف ایشان در شهر نجف اشرف است.
سپاس از همراهی شما عزیزان با ویژه برنامه چشمه رحمت. این ویژه برنامه به دیدگاه‌های اقتصادی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌پردازه. آقای دکتر، میشه گفت که در نهج البلاغه باید به دنبال روابط اقتصادی، این مفاهیم اقتصادی باشیم؟
ما در نهج البلاغه دنبال این نیستیم که قوانین اقتصادی رو اونجا کشف بکنیم. ما دنبال این هستیم که ببینیم در نهج البلاغه فلسفه اقتصاد چیه. ما دنبال این هستیم که جهانبینی حاکم بر رفتار فرد و رفتار جامعه چیست. ما دنبال این هستیم ببینیم که روابط اقتصادی بین افراد در یک جامعه اسلامی چگونه شکل میگیره، چه قواعدی برش حاکمه، بایدها و نبایدهاش کدومه. در سطح بازار ما میخواییم ببینیم که بازار بر اساس چه اهدافی باید شکل بگیره، کارایی، رضایت مشتریان، انتقال اطلاعات، هزینه مبادله، انحصار، رقابت، اینا چه شکلی داره در یک بازار اسلامی، یک بازاری که بر مبنای نظریات و فلسفه‌ای که به عنوان اقتصاد در کلام امام علی علیه السلام می‌بینیم. باید عرض بکنم که نهج البلاغه یکی از غنی‌ترین و با ارزش‌ترین کتاب هست که در اختیار ماست، که متاسفانه خیلی کم مردم ما نسبت به این کتاب آشنایی دارند و شاید ابتدا در دنیای اهل تسنن این کتاب مطرح شد و بعد به واسطه اونها ما شیعیان به ظرفیت عظیم این کتاب پی بردیم، گرچه هنوز هم خیلی از نکات مطرح در این کتاب مطرح نشده، به صورت مبسوط بیان نشده و به کار گرفته نشده. سوالات زیادی من با توجه به این که مطالعات خیلی گسترده‌ای در خود نهج البلاغه از دیدگاه اقصایی داشتم، اونجا متوجه شدم که مثلا سوالات زیادی رو این نهج البلاغه میتونه به ما پاسخ بده، مثلا در حوزه فلسفه اقتصاد، اهداف اقتصادی، انسان اقتصادی، مثلا انسان اقتصادی از دیدگاه نهج البلاغه چه ویژگی هایی داره، اهدافی که برای تک تک رفتارهای اقتصادی قابل تصور هست، برای تولید، برای توزیع، برای پسنداز، سرمایه گذاری، تمام اینا به نوعی است. مخصوصا که این نهج البلاغه بخش عمدهش مربوط به نامه های حضرت علی علیه السلامی که گرچه یه ایده در سندشون ممکنه تشکیک کرده باشن، ولی در این که بر اکثر اونها از حضرت صادر شده و اون نگاشته شکی نیست، شکی وجود نداره. و بعد وقتی که بقیه رو نگاه میکنیم میبینیم که از نظر روانشناسی ادبیات، جامعه شناسی ادبیات، از نظر هنر ادبی که نگاه میکنیم به اون چی که در نهج البلاغه است، هیچ شکی باقی نمیمونه که تمام نامه ها از یک مبدأ، از یک منشأ صادر شده. کافیست یکی از اونا اثبات بشه که از ناحیه علی علیه السلامه، که قطعا اکثرشون توی سایر کتب روایی اومده، اسناد و مصادرش رو هم نقل شده. اون تعدادی هم که نقل نشده به نظر من به اعتبار این که در هرمنوتیک میشه این رو استنباط کرد که همه اینها از یک مبدأ صادر شده، حجیتشون برای ما قابل قبول خواهد بود. برای این مبنا میتونیم به اینا برسیم: جهانبینی حاکم بر اقتصاد از دیدگاه علی علیه السلام چیه؟ یک انسان اقتصادی چه ویژگی هایی داره؟ چون اون انسان اقتصادیه که مشخص میکنه که کنشگر ما تابع چه قیدها هست و تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیره. و اینجا یک تفاوت مبنایی بین اون چه که به عنوان اقتصاد از نهج البلاغه استنباط میشه و اون چه که به عنوان اقتصاد در نظام کاپیتالیسم یا نظام سوسیالیسم استنباط میشه واقعا قابل شناسایی است.
متشکرم از شما آقای دکتر موسایی گرامی. سرمایه گذاری بپرسم ازتون که در چه قالب هایی با توجه به شاخص های مطرح شده در نهج البلاغه قابل انجام هست؟
ما اون چی که به عنوان، یعنی در واقع به عنوان یک مجموعه از سوالات میتونیم از نهج البلاغه بپرسیم، به عبارت دقیق تر سوالاتی از این قبیله: یک، نسبت انسان با دنیا و نعمتهای الهی چگونه است؟ آیا این نعمتها رو با میتونیم به هر شکلی مورد استفاده قرار بدیم یا یک ضوابطی برش حاکم هست؟ دو، ما با چه هدفی با دنیا و نعمتهای دنیا و امور اقتصادی باید مواجه بشیم؟ به عبارت دیگر، اهداف یک کنشگر یا یک انسان اقتصادی در مواجهه با دنیا و نعمتهای در درون اون دنیا چیست؟ اینا رو ما دقیقا میتونیم از نهج البلاغه جواب براش پیدا بکنیم. در رابطه با انسان اقتصادی، یعنی اون کنشگر اصلی که میخواییم رفتارش رو مطالعه کنیم، در علم اقتصاد معمولا مطالعه میشه، فرض میشه مثلا انسان اقتصادی انسانیست که عقلایی رفتار میکنه و این فرد عقلایی کسیست که حساب کتاب حالش میشه، عقل معاش داره، رفتارش سازگاره، منفعت خودش رو تشخیص میده الی آخر. آیا این با اون چی که استنباط ما از نهج البلاغه است سازگاری داره؟ آیا انسان اقتصادی در نهج البلاغه هم یک چنین انسانیست که حسابگر هست و میتونه همه مصلحت و مفسدت خودش رو تشخیص بده، یعنی به عبارت دقیق تر توانایی تشخیص همه رجحان‌ها رو دارد، یا نه در بعضی جاها باید به یک نوع دیگری از عقل، یعنی عقل منفصل، یعنی به وحی، به پیامبر و به چیزهای دیگه هم رجوع بکنه؟ قطعاً این انسان اقتصادی که در اینجا هست با انسان اقتصادی که در لیبرالیسم مخصوصاً مطرحه، در اونجا فرض میشه انسان مرکزه، انسان هدف هست، انسان هم خودش هدف رو بیان میکنه هم خودش وسیله رو میشناسه و میفهمه منفعتش چی هست و بر اون مبنا عمل میکنه. در این نظام ما میتونیم طمع، زیاده خواهی، سودجویی و حتی متاسفانه تجاوز به حقوق دیگران رو هم ببینیم. ممکنه در نظام لیبرالیسم بگیم خب اینا حقوق بشر رو ایدهشون رعایت میکنن، ولی بشری که میگن منظورشون سایرین واقعا نیست. بهترین نمونش همین استعماریه که در این 300-400 سال اخیر توسط کشور استعمارگر صورت گرفت. اگر اینها انسان اقتصادی رو به عنوان یک انسان زیاده خواه، طمعکار، سودجو که اصل بر سودجوییه، اصل بر منفعت رو نمیشناختند، خب هرگز اخلاقاً آیا قانع میشدند که سایر جوامع رو مستعمره خود کنند و منابع اونها رو به غارت ببرند؟ قطعا نه. و قطعا استعمار به معنای اصطلاحیش که ما به کار میبریم توسط هر کسی که صورت بگیره با اون چی که در اسلام به عنوان اخلاق دینی و احکام دینی شناخته شده سازگار نیست. به همین دلیل ما نمیشناسیم جوامعی رو که بگیم دنیای اسلام به اونجا مثلا حمله کرده، اینا رو مستعمره کردند و تا ابد معادنشون رو نمیدونم سرزمینهاشون و ثروتهاشون رو به یغما برده باشن. چنین چیزی ما پیدا نمی کنیم. حتی در قبول اسلام هم اینا مختار بودن که اسلام رو بپذیرند یا نپذیرند. اگر میپذیرفتن که همه احکام مربوط به یک مسلمان بر اونها جاری بود، و اگر هم نمیپذیرفتن طی یک معاهده‌ای با در سایه کشور اسلامی زندگی میکردن، چیزی به نام استعمار وجود نداشت. ولی این دنیای سرمایه‌داری بود که متاسفانه یک چنین ضایعه بزرگی رو که در واقع بزرگترین نقض حقوق بشر هست بر دنیای امروز ما که توی محصول این 300-400 سال اخیره تحمیل کرد. بعدش ما میایم سراغ کنشگران جزئی تر، یعنی در بازار، حالا چه نو بازاری مورد نظره، چه قواعدی مورد نظره، بعد تو حوزه تولید، بعد تو حوزه سرمایه گذاری چه ویژگی‌هایی باید باشه، آیا سرمایه گذاری تحت ضوابط خاصی است یا نه یک سرمایه گذاری تکاثری غیر ضابط مند هست. اینا نکاتیه که در حوزه مصرف، در حوزه کلی مبادلات بین افراد یک خانواده، بین زن و شوهر، تمام اینا رو ما میتونیم در کلام امام علی علیه السلام به نحوی ببینیم و حتی میتوانیم نظام‌های سازگار با این جهان بینی رو هم بشناسیم، چون بسیار از نظام‌ها ممکنه بشری باشه ولی سازگار باشه با اون چی که ائمه ما فرمودن، اونا رو هم میتونیم ببینیم. بنابراین این گونه نیست که نهج البلاغه مطلبی برای امروز ما نداشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر موسایی گرامی. فاصله‌ای رو داشته باشیم، برمیگردیم و از باقی فرمایشات حضرت عالی بهره مند خواهیم شد. سپاس از همراهی شما عزیزان. دیگر سوالی که در این ویژه برنامه از شما دارم آقای دکتر موسایی گرامی، بحث دستورات نهج البلاغه هست. برای افراد و میشه گفت برای اقتصاد خرد نهج البلاغه چه تعریفی رو بیان کرده؟
اولین مسئله اینه که از دید نهج البلاغه اقتصاد به هیچ عنوان هدف نیست، یک وسیله است. در این حالی که وسیله است،